به نام خدا. بحث امروز ما در حقیقت دنبال بحث هفته پیش هست که راجع به تابش‌های کیهانی و اثر اون روی مغز انسان صحبت کردیم در جلسه گذشته. امروز میخوایم یه نگاه ساده‌ای به تابش‌های کیهانی و تأثیر اون در روان درمانی های مدرن و به اصطلاح روان پژوهی های مدرن در ارتباط با درمان های روانشناختی صحبت بکنیم. قبلش بد نیست ما این رو بدونیم که کلن ما مردمانی هستیم که خیلی سرهنگ آمار رو به رسمیت نمیشناسیم و نمیدونیم که در جهان امروز یکی از گزینه‌های بسیار مطرح برای شناخت مسئله آمار هست و ما در تمام پدیده‌هایی که احتیاج به شناخت‌های عمیق داریم یه سازه اساسی که به ما کمک می‌کنه همون مسئله آمار هست. اما ما چندان مردمان آماری نیستیم، به اون صورت به آمار توجهی نداریم. در پاره این موارد بی‌توجهی به آمارهای روانشناختی، چه اونهایی که برای کل انسان در روی کره زمین داره مطرح میشه، چه آمارهایی که برای ما فقط برای ما ایرانیان داره مطرح میشه، در پاره موارد بی‌توجهی به این آمارها خیلی خیلی خطرناکه و خیلی به ما صدمه میزنه. شاید زیادی از ناهنجاری هایی که الان در جامعه ما وجود داره و ما تصور میکنیم که اگر به این ناهنجاری ها بی‌توجه باشیم صورت مسئله رو پاک کردیم، پس بنابراین جوابی هم نمیخواد به اون بدیم. زیادی از این ناهنجاری ها اگر ما توجه به آمارهای روانشناختی که مربوط به جامعه خودمون میشه میکردیم، الان به این وضعیت بغرنج و به این وضعیت مشکل گرفتار نشده بودیم. من نمیخوام وارد مشکلاتی که ما الان داریم بشم و اونها رو تک تک مثلا توضیح بدم که ما چه مشکلاتی داریم، چه مسائلی در ابعاد روانشناختی داریم. اما کلن ما مردمانی هستیم که احساس میکنیم که بیش از 90% ناهنجاری های اجتماعی ما ریشه روانشناختی داره، اما نمیخوایم بهش توجه بکنیم، چشامونو بستیم و از کنارش بی تفاوت میگذریم. آمارها میاد، اخبار میاد، مسائل میاد. فقط به عنوان نمونه کوچولویی رو میگم، اخیراً شنیدید که دارن برنامه ریزی میکنن که در مهد کودک ها بتونن به بچه های مهد کودک خطرات اعتیاد رو آموزش بدن. شما ببینید ما این خبر رو میشنویم، خیلی راحت هم میشنویم که دارن طراحی میکنن برای اینی که خطرات اعتیاد رو تو مهد کودک به بچه ها آموزش بدن. از اون طرف فکر نمی کنیم که چرا سن اعتیاد اینقدر اومده پایین، چرا بچه در دوران دبستان مورد تهدید چنین پدیده وحشتناکی ممکنه قرار بگیره. ما آمار طلاق رو داریم، چه طلاقهایی که طلاقهای رسمی است که پشت دادگاه‌های خانواده مشاهده می‌کنیم، چه طلاقهای عاطفی که سالهاست دو نفر از همدیگه جدا شدن ولی به دلایل آ و بی و ایکس و ایگرگ کنار هم زندگی می‌کنن. ما این آمارها رو داریم. ما آمار پدرانی رو داریم که اصلا حرف فرزندانشون رو نمی‌فهمن و درک نمی‌کنن. ما آمار گسست نسلی رو داریم، بچه هایی که حرف ما رو نمی فهمن، پدر و مادرهایی که حرف بچه ها رو نمی فهمن. اینا رو ما آمارشو داریم و اینا ریشه های روانشناختی داره، اما از کنارش خیلی راحت میگذریم. تصور میکنیم که این گسترش عجیبی که تو جامعه ما بیماری های روانشناختی با یه سرعت عجیبی داره طی میکنه، این خیلی به ما مربوط نمیشه، مگر اینی که زمانی دیگه مستقیما یقه من رو بگیره. وقتی که یقه من رو گرفت، اون موقع است که من تازه متوجه میشم کاش قبلا به این مسئله توجه میکردم، کاش قبلا از کنار این مسئله راحت نمیگذشتم. برگه ای که آقای قاضی لطف کردن خدمت شما دادن، اولین سوالی که مطرح میکنه میگه چرا ما متوجه بیماری های رو به گسترش روانشناختی در جامعه خودمون نیستیم؟ چون اصولا ما جامعه آماری نیستیم، ما به اینجور چیزها خیلی کار نداریم. ما همیشه خیال میکنیم اتفاقای بد برای همسایه میفته، توجه میکنیم، هیچ موقع تصورمون نیست که این اتفاق بد ممکنه یه روزی سراغ من هم بیاد. ما مردمانی هستیم که سالیان درازی است در جریان پیشرفت‌های جهان امروز و انسان امروز هستیم. خیلی هم تلاش می‌کنیم خوب درس بخونیم، خوب امتحان بدیم، دانشکده‌های خوب قبول بشیم، بریم خارج از کشور و و و و. اما باز متوجه نیستیم که موانع رشد ما یه جای دیگه است. یه مسائل دیگه بنیادی هست که نمیگذاره ما رشد بکنیم. و الا خب اخیراً دیدید دیگه، من تحصیل در دانشکده های امریکا هم برداشته شد، حالا شما راحت میتونید در پنسیلوانیا، آریزونا و دانشکده های دیگه چه کار بکنید؟ اسم نویسی بکنید و درس بخونید. اما آیا مانع رشد ما واقعاً اینه یا نه ما از درون یه موانعی داریم؟ خیلی تلاش میکنیم. شما ببینید از کنار خیابون دارید میرید، بیلبورد های متفاوت میبینید در مدیریت های گوناگون، در بازاریابی، در تحصیل، در همه دارن رهاورد ها رو سرازیر میکنن به این مملکت. و واقعا چیزایی که تو دنیا جواب میده گویا اینجا اصلا جواب نمیده. ادارات ما به گونه های متفاوت، دوره های متفاوت بهره‌وری میذارن، تریز میذارن، دوره های متفاوت مدیریت میذارن و و و و. مدرسه هامون میخوان توجه بکنن، نمرات همه 20 باشه، دقت بکنید، فلان بکنید، اما میبینیم هیچ اتفاقی نمیفته. چرا واقعا هیچ اتفاقی نمیفته؟ چون ما موانع رشدمون رو یه جای دیگه دنبالش میگردیم، اون جای اصلی که گمش کردیم دنبالش نمیگردیم. اینا سومین سوالی که من مطرح کردم، اگر الان شما به من بگید عظیمی تو آدم خرافاتی، کلی از شما دلخور میشم، ناراحت میشم که چرا به من گفتید خرافاتی. ولی هیچگاه واقعا به این فکر نمی کنیم که 95% نگاه های ما طبق آمار روانپژوهی نگاه های خرافاتیه. ما نگاه های اجتماعیمون همه زیر ساخت و استراکچرش یه سری مسائل خرافاتیه. اما اگر به من عظیمی شما بگید خرافاتی، میگم نه من دیگه از شما گله‌مندم، ناراحتم، چرا به من بگید خرافاتی. نه واقعا دقت نمی کنیم به این مسئله که ما مجبوریم شخصیت های نمایشی داشته باشیم. میدونید شخصیت نمایشی مال کیه؟ مال آدمایی که از درون پوکن، از درون چیزی ندارن. اینا همش باید بیرونشون رو درست کنن. من لباس خوب بپوشم، کیف خوب دستم بگیرم، پوز عالی بدم، هر جای نشستم ادای آدم های متفکر رو در بیارم، ولی واقعا شب که بیایید تو خونه من همون اولین لحظه متوجه میشید که تمام اینا نمایشه، هیچ کدوم واقعیت عینی نداره. نه من اون آدم روشن فکر واقعی هستم، نه اون دانشمند حقیقی هستم، نه اون نه اون نه اون نه اون، اما صبح تا شب دارم نمایش میدم. حالا من این مثال رو زدم، ما شخصیت های نمایشی بسیار متفاوت داریم. من نمیخوام آمار رو بگم، آمار روانشناختی میگه 95% مردم ایران نمایشی هم. لذا بعضی هاشون حالت دو قطبی پیدا میکنن، اصلا اونقدر دیگه شخصیتشون نمایشیه، بیرونشون یه جوره درونشون یه جوره، که اینا اصلا حالت دو قطبی پیدا میکنن که یک بیماری بسیار خطرناک روانشناختیه. واقعا ما وابسته به چیم؟ چی نمیذاره خودمونو بشناسیم؟ واقعا چه وابستگی باعث میشه که ما حقیقتها رو درک نکنیم؟ اگر من به جای 95% تلاشی که میکنم که خودم رو خوب نمایش بدم، 5% تلاش میکردم خوب باشم، خوب اخلاقی منظورم نیست، توجه میکنید؟ من 95% تلاش میکنم نمایش بدم به شما، به جای 95% نمایش فقط 5% تلاش میکردم که واقعی و خوب باشم. خب این یه وابستگیست. من به چی وابستم که نمیگذاره من از شر شخصیت نمایشی جدا بشم و 5% دیگه واقعا اونی که هستم باشم؟ آیا واقعا بدون رها شدن از شخصیت نمایشی امکان داره ما رشد بکنیم؟ ما خیلی همون کلاس موسیقی میریم، کلاس فیلم برداری میریم، عکاسی میریم و و و چقدر هم تلاش میکنیم موزیسین های خوبی بشیم، نقاش های درجه یکی بشیم و و، آیا واقعا میشیم؟ یا نه این وابستگی ما یک شخصیت نمایشی خاصی به وجود میاره که اونم نمایشه، اونم واقعیت نداره. من یه گیتار بنازم سرشونم، به لحاظ اینی که الان گیتار مده هر کیم پرسید، اگر وضعیت مالی بهتری داشتم یه پیانو بگیرم کنار خونم بذارم، هر کیم اومد بگه آره من کلاس. من ازتون خواهش میکنم به رفتارهای نمایشی ما نگاه بکنید، ببینیم ما چقدر مردمان نمایشی شدیم و چقدر نمایش میدیم. بعد از اون طرف ببینید که آمار میگه 95% مردم ایران نمایشی هم. از اون طرف از هر روانشناسی که بپرسید میگه یکی از بیماری های بزرگ روانی شخصیت نمایشیه. آدم بیمار باشه و اونو نمایشش بده، توجه میکنه؟ این خیلی عجیبه. گاهی من یه بیماری دارم، حالا یه جورای پنهانش میکنم، یه جورای مخفیش میکنم، اما گاهی نه، نمایشش هم میدم خیلی قشنگ. هر سال دوبار میرم مکه به عنوان مثال، حالا پیانوشو مثال زدم، اینا هم بگم همه فامیل بگن عظیمی، به 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 به، سال دوبار حج و عمره میره، چه آدم خوبیه، و همش نمایشه، توجه میکنید؟ چون میگن همش نمایشه. سال یه بار میرم ترکیه برای اینی که از دیگران عقب نمونم، همه بگن اوه عظیمی هم رفت ترکیه، توجه میکنید چی میگم؟ و و و و مثالایی که نمیتونم بزنم. دوستان یه زمانی ما روانشناسا دنبال یه بیمار پارانوئید میگشتیم که ببینیم خب حالا این که پارانوئیده حالا چجوری میشه اینو معالجش کرد، چه کار میشه کرد اینا. الان واقعا میگم درصد زیادی از ما حالت پارانوئیدی پیدا کردیم، به گونه ای که جامعه ما فراگیر شده دیگه، توجه میکنید چی میگم؟ شما تعداد آدمای بدبین رو ببینید تو جامعه، منظورم بدبین جنسی فقط نیست، او یکی از انواع بدبینی هست، اونی که احساس میکنه همه مردم میخوان سر هم دیگر رو کلا بذارن، همه دوست شدن، سعی میکنن، حالا دوستم شدیم ها، ولی نه این اندازه دیگه، همه میخوایم از هم دیگه بکنیم، همه میخوایم به هم دیگه دروغ بگیم، همه فلان بکنیم. این جنبه واقعیش رو شما کار نگیرید، جنبه پارانویدیش رو نگاه بکنید، هممون دچار یه حالت پارانویدی شدیم دیگه. الان کار روانشناسی راحت شده از این طرف که به هر کی نگاه بکنه یه رگه های پارانویدی رو میبینه، دیگه نمیخواد دنبال یک نفر خاصی بگرده که رو اون پژوهش بکنه. واقعا ریشه این نگاه پارانویدی چیه تو ما؟ چرا ما اینجوری پارانویدی شدیم؟ چرا اینقدر نگاهامون عجیب و غریب شده؟ شما ممکنه بگید کجامون پارانویدیه، ما نمیگیم ما از هم دیگه میخوایم بدزدیم و بکنیم و ضرر بزنیم و اینا. این موبایلایی که خانم‌ها و آقایون کنترل میکنن، اینا برای چی کنترل میکنن؟ شما میدونید ریشه کنترل کردن بیماری پارانویده؟ یعنی فرد خیال میکنه شوهرش الان یه جاییه، تعجب میکنه، یا خیال میکنه زنش یه جاییه، مرتبا کنترل میکنه. بعد کجایی؟ میخواستم احوال تو بپرسم. واقعا تو میخواستی احوال بپرسی؟ و این نگاه پارانویدی اینقدر تقویت شده که الان شده طبیعی دیگه، خیلی خیلی عادی. هزار بار روانشناسی دنیا میگه موبایل یک امر خصوصیه، نباید کسی سرک بکشه تو موبایل کسی ببینه چه اسمسی اومده چه. ما که شب فقط منتظریم طرف مقابل بخوابه، موبایلشو برداریم زیر زبر رو نمیدونم همشو در بیاریم. من کار ندارم این کار درسته غلطه، ولی من بیماری پارانوید دارم. پارانوید شاخ و دم که نداره که. من اصلا شب نمیتونم راحت بخوابم تا این موبایل رو چک نکنم ببینم چجوره. دوست دختر دوست پسر ها، فردا هم میدونه که هزاران از این دوستی ها به جایی نمیرسه، فردا هم به هم میزنه، توجه میکنه، یک سر همدیگر رو کنترل میکنه. میدونه جوانای ما چقدر دچار حالت پارانوید شدن؟ خب ما به آمار که توجه نمیکنیم. یه زمانی اگه کسی پیش ما می اومد میگفت من افسردم، زود ما در مقابلش می ایستادیم، میگفت اصلا این کلمه کلمه خوبی نیست، لطفا این کلمه رو به کار نبر، چون افسردگی در بیماری های روانی مثل دیابت در جسم میمونه، یعنی خودش مقدمه هزاران بیماری روانیه. گاهی هم اگه واقعا هم افسرده بود بهش میگه نه تو فعلا غمگین هستی، خیال میکنی افسرده. الان که ماشاءالله مثل نقل و نبات همه میگن ما که دچار افسردگی شدیم، فلانی دچار افسردگیه، اون افسرده است، من افسردم و و و و و. واقعا چرا؟ چرا یه زمانی افسردگی کم بود؟ ما هم یعنی کسی می اومد واقعا افسردم بود، اولین گام معالجش پیش ما این بود که می گفتیم نه تو تصور میکنی تو غمگین هستی، حالا بیا این موارد رو رعایت کن. ما هیچ موقع بهش نمی گفتیم واقعا تو افسرده. حالا اصلا به گونه نقل و نبات داره چکار میشه استفاده میشه؟ من افسردم، شما افسرده اید، آنها افسردن. توجه میکنید چه میگن؟ این براحتی داره استفاده میشه. چرا؟ چون ما توجه نداریم. خب دوستان، واقعا شادی در جامعه ما مرده، هیجان مرده، انگیزه. شما نسل جوان رو ببینید. من یه اصطلاحی دارم از همه دوستان عذرخواهی میکنم، میگم دهه هفتادی ها. توجه میکنید چه میگم؟ شما این دهه هفتادی ها رو نگاه کنید، اصلا اینا انگیزه دارن؟ واقعا انگیزه یکی از شاخه های هوش هیجانیه. هوش هیجانی در میان ما از بین رفته، واقعا ما هیجانی برای چیزی نداریم. اگه گاهی هم یه مجلسی تشکیل میدیم، یه کاری میکنیم، یه برنامه‌ای داریم، یه انگیزه‌ای برای خودمون تولید میکنیم، همه اونقدر ناپایدار هست که اصلا مشخصه که همونجا هم یه چیز نمایشیه، یه چیز واقعی نیستش. آیا ما با شاخه‌های متفاوت هوش هیجانی قهر کردیم واقعا؟ خب آمار اینو نشون میده، ولی ما اصلا بهش توجه نداریم. زمان آن نرسیده که عادتهای فکری خودمون رو آسیب شناسی بکنیم. من نمیدونم یه ملت کی باید عادتهای فکری خودش رو آسیب شناسی بکنه. واقعا چه بلایی باید سر یه مردمانی بیاد که بگن بابا بشینیم عادتهای فکریمون رو آسیب شناسی بکنیم، دقت بکنیم اینا. نمیدونم این زمانش کیه اینا. از در روانشناسی فوق‌العاده سپری شده این زمان، یعنی دیر شده. ما الان هم بخوایم آسیب شناسی بکنیم دیر شده. من گاهی میگم که فرزندان ما که این گونه تربیت شدن با این آسیب‌های روانی، فرزندان فرزندان ما دیگه چجور تربیت بشن با چه آسیب‌های روانی و و و و و. خب دوستان، چکار کنیم که این جدول تناوبی آسیب‌های روانی یه مقداری کنتر بشه؟ من ابدا ادعای توقف ندارم که بیایم متوقفش بکنیم. این آسیبای روانی رو چیکار بکنیم یه خورده کنتر بشه؟ این جدولی که همینجور تناوباً داره پیش میره و میره جلو. این یه مقدمه بود، سوالا رو نوشتم دادم خدمتتون که بعدم روش فکر بکنید، روش بیندیشید اینها. حالا میریم سراغ بحث خودمون با این مقدمه. دوستان، تمام این 10 تا سوال که به عنوان نمونه خدمت شما داده شده، اگر ببرید پیش یه روانشناس درجه 1 در دنیا، پیش یه روانپژوه درجه 1 در دنیا، این که میگم درجه 1 یعنی اونی که باز گرایش A و B و X و Y نداشته باشه، نخواسته باشه مسائل علمی رو با این گرایشات به هم بیامیزه، نه، اونی که واقعا علمی بخواد کار بکنه، اگه این 10 تا رو ببرید پیشش، میگه که مردمانی که دوچار این مسائل هستن گویا مغزشون دوچار کمکاری شده. نگاه کنید، این 10 تا رو بذارید پیش روانشناس درجه 1، میگه مردمانی که این مشکلات رو دارن اینا مغزشون دوچار کمکاری شده، دوچار مشکل شده. خب ما به اون آقا یا خانم روانشناس درجه 1 میگیم ما خیلی نمیفهمیم مغزمون دوچار کمکاری شده، یعنی چی؟ یعنی ما چکار شدیم؟ اینو برای ما یه مقداری توضیح بده ببینیم چی شده که مغز ما دوچار کمکاری شده. اون میاد عملکرد مغز رو نه به گونه علمی و روانشناختی، چون برای ما که خب نمیشه به گونه علمی بخواد توضیح بده، میخواد با یه زبان ساده برای ما توضیح بده که مغز عملکردش چجوریه، چه فرمیه. وقتی که میگه شما دچار کمکاری مغزی شدید، حالا میخواد عملکرد مغز رو برای شما بگه تا بگه که حالا دچار کمکاری شدید یعنی چی. میگه که مغز یه سازه ایست که روی ورودی های حواس پنجگانه کار میکنه، یعنی نسبت به ورودی های حواس پنجگانه مغز تحریک میشه. وقتی که تحریک میشه اون ورودی ها رو میاد تفسیر میکنه، میاد رمزگشایی میکنه، یعنی اون چی که از طریق حواس پنجگانه، اون چی که شما میبینید، میشنوید، میچشید، لمس میکنید، میبویید، اینها داده هایی است که وارد مغز میشه. مغز نسبت به اینها بی تفاوت نیست، نسبت به اینها تحریک میشه. وقتی که تحریک میشه میاد اینها رو تفسیر میکنه، بعد که تفسیر کرد میاد اینها رو رمزگشایی میکنه. اون چی که دیده، اون چی که شنیده، اون چی که باش برخورد لمسی داشته، حسی داشته، میاد اینها رو رمزگشایی میکنه. خب شما میپرسید مغز اینو برای چی این کار رو انجام میده؟ خیلی با زبان ساده، چرا میاد اینا رو رمزگشایی میکنه؟ این رمزگشایی کردن ها رو میخواد چه کار بایش، میخواد چه کار کنه؟ این رمزگشایی که میکنه میخواد یه مدل بسازه. از اینجا دیگه خواهش میکنم خوب دقت بکنید، میخواد یه مدل بسازه، یه الگوریتم بسازه، چون مغز ما سامانه ایست که در یک مدل کار میکنه، چون سیستمه. توجه میکنید چی میگم؟ این در یک مدل کلی کار میکنه. اونچه که شما خوندید، اونچه که دیدید، اونچه که شنیدید، اونچه که لمس کردید و و یه داده هاییست، چه اونایی که تو کانون حافظه از قبل دارید، چه اونایی که الان دریافت میکنید، چه اونایی که حدس میزنید، اینا همه میاد برای مغز یه مدل درست میکنه. مغز بر اساس یه مدل حرکت میکنه و فعالیت میکنه. البته این مدل رو هم خودش میسازه، این مدل رو هم خودش چه کار میکنه؟ طراحی میکنه. خب شما به این روانشناس بگید که خیلی خوب، مغز بر اساس یه مدل کار میکنه، مدل رو هم خودش از این داده ها میسازه، این داده ها رو از کجا میاره؟ میگه طبیعت پیرامون ما پر از این داده هاست در طبقات متفاوت. یه وقت شما صدای یه انسان رو میشنوید، یه وقت صدای بوق ماشین رو میشنوید، یه وقت صدای یه آبشار رو میشنوید، یه وقت صدای یه پرنده، یه وقت صدای پرواز یه به اصطلاح هواپیما رو میشنوید، یه وقت صدای سائقه رو میشنوید و و و و انواع صداهایی که در طبیعت وجود داره. اینا همه متریالیست برای اینه که مغز شما در اون الگوریتم سازی بتونه از اون استفاده بکنه. طبیعت پر از محرک های بسیار قویه برای مغز انسان، یعنی مغز انسان میتونه از این محرک ها بسیار و به شدت استفاده بکنه و وقتی که استفاده کرد بر اساس اونا الگو بسازه، الگوهایی که در اون الگو بتونه عمل بکنه و بتونه فعالیت داشته باشه در اون الگو. خب شما اگر از این آقا یا خانم روانشناس بپرسید که طبیعت که پر از الگوریتم سازیه، پر از محرکه، پس چرا ما انسان ها از اولی که رو کره زمین پیدا شدیم، ضمن اینی که رو زمین زندگی کردیم، همواره نگاهمون با آسمان بوده؟ این یه سوال بسیار عالیه که شما میتونید از یه روانپژوه بپرسید. بگید ما آدم ها از اولی که به دنیا اومدیم، 5 میلیون سال پیش بوده که اولین انسان ها رو کره زمین پیدا شدن، طبق این 5 میلیون سال که در تاریخ ما بررسی میکنیم، ما رو زمین زندگی میکردیم اما نگاهمون به آسمون بوده. چرا ما اینقدر نگاه به آسمون داریم؟ شما ببینید در هیچ برهه‌ای از فرهنگ انسان نیست که انسان رو به آسمان نداشته باشه، به گونه‌های مختلف و به گونه‌های متفاوت. اگر شما این رو بپرسید، این روانشناس میگه این خاصیت مغز انسانه. خیلی متوجه میشیم یعنی چی؟ یعنی چی خاصیت مغز انسانه؟ یعنی اون براتون توضیح میده که مغز انسان پیچیده ترین، کامل ترین و عالی ترین تحریک پذیری رو نسبت به دریافت داده های آفرینش داره. خواهش میکنم خوب دقت بکنید. اون روانشناس سعی میخواد بکنه ما رو با زبان ساده سوالامون رو جواب بده. میگه که مغز انسان با مسائل طبیعی تحریک میشه، الگوریتم سازی هم میکنه، اما حتی انسان اولیه قارنشین باز رو به آسمان داشت، چون اصلا بافت مغز به گونه ایست که عالی ترین تحریک رو از اسرار آفرینش میگیره. هیچ چیز در طول تاریخ تمدن نتونسته جایگزین اسرار آفرینش در تحریک مغز انسان بشه. 5 میلیون سال بشر تلاش میکنه اسرار کیهان رو به دست بیاره. شما نگاه کنید، روزهای اول تصور میکرد جادوگر قبیله کسی است که رو ستارگان تسلط داره و و و ارواح مردگان که رو نمیدونم اجرام کیهانی تسلط دارن و مسائل دیگه. قصه هایی دارید راجع به آفرینش، مثلا ما در قصه های ژاپنی داریم که یکی از خدایان ژاپن دلدرد میشه، دلدرد بسیار بسیار شدید، خیلی ازتون عذرخواهی میکنم، بعد این بالا میاره، وقتی که بالا میاره ستاره ها از درون معدش میریزه بیرون. توجه میکنم خورشید و ماه و ستاره هایی که اونا میشناختن. ما از اینجور افسانه ها زیاد داریم، یعنی اینقدر این افسانه ها زیاده. اون افسانه معروف چینی رو شما شنیدید دیگه، همتون شنیدید که میگن دوتا گرگ هستن که اینا یکیشون دنبال خورشید میکنه، یکیشون دنبال ماه. زمانی که اینا بتونن خورشید یا ماه رو بگیرن، ماه گرفتگی به وجود میاد، یعنی پنجهشو میندازه رو ماه، رو خورشید، ماه گرفتگی به وجود میاد، خورشید گرفتگی به وجود میاد. بعد اونا چه کار میکردن؟ اونا رو زمین انواع صداهای وحشتناک رو از خودشون در میآوردن، به طبل میزدن که گرگا بترسن و ماه و خورشید رو رها بکنن. توجه میکنه؟ خب ما امروز با یه دیده طنزآلودی به این مسائل نگاه میکنیم، ولی تاریخ تمدن پر از این مسائل. توجه میکنید چی میگم؟ اولین انسانی که آفریده شد چجوری آفریده شد، اون یکی بعدی چجوری، و و همه اسطوره، قصه، داستان و مسائل. خب این قصه ها و داستان ها یه نمایه بسیار عمیقی است که انسان چقدر دنبال این بوده که اسرار آفرینش رو درک بکنه و بفهمه. حالا اون زمان نه دانشش رو داشته، نه تکنولوژیش رو داشته، نه توانش رو داشته، می اومده بر اساس ذهنیات خودش یه چیزایی رو می بافته. و ما تصور میکنیم این بافته ها بافته های معمولیه. دوستان این بافته ها بافته های معمولی نیست. وقتی که انسان اسرار آفرینش رو میبافه، با توجه به اینی که مغز انسان بیشترین تحریک رو در مقابل اسرار آفرینش داره، مغزش به حالت بافتنی تحریک میشه، یعنی از واقعیات جدا میشه، از حقایق جدا میشه. چون مغز در یک الگوریتم کار میکنه، این الگوریتم بافتنیه دیگه. توجه میکنه خدایی دلش درد گرفته ستاره ها رو بالا آورده. یا در یونان باستان ما خدای شهوت داشتیم، خدای غضب داشتیم، خدای باران داشتیم، خدای برف داشتیم، خدای آبی ایکس، اینقدر خدا داشتیم الا ماشاءالله. وقتی بارون میومد میگفتن الهه باران گریه میکنه بارون میاد. خب این یه بافتست دیگه. کسی امروزه نمیگه خدای باران گریه کرد بارون اومد. سائقه مال خشم خدای خشم و غضب هست. کسی امروز این حرفا رو نمیزنه، ولی مردم در این سیستم ها میاندیشیدن، یعنی اون الگوریتمی رو میساختن که اندیشه هاشون بر اساس اون پیش میرفت. خب ما امروز در آستانه هزاره سوم خیلی انسان های خوشبختی هستیم، اگر بخوایم خوشبخت باشیم، که بشر تونسته با علم، با تکنولوژی، با امکانات بسیار بسیار گسترده و وسیع خودش، گام‌های خوبی در شناخت اسرار آفرینش برداره. دیگه حالا لازم نیست بگیم دوتا گرگن دنبال ما خورشید میکنن. یا اگه من بخوام اسطوره‌های قدیم رو بگم، تا فردا صبحم 1 میلیاردیومشو نمیتونم بگم، چون تمام فرهنگ ها پر است از همین قصه های گوناگون راجع به آفرینش. توجه میکنید؟ اما الان دیگه زمان قصه پردازی نیست. الان وقتی که شما تلسکوپ هابل رو دارید، تلسکوپ های فراجوی رو دارید، رادیو تلسکوپ های عجیب رو دارید، پژوهشکده های بسیار پیچیده رو دارید، کامپیوتر دارید، انسان های بسیار متفکر دارید، ابزار بسیار بسیار قوی دارید، خب اسرار آفرینش داره به صورت علمی شناخته میشه و به صورت علمی داریم اون اسرار رو چکار میکنیم، از عمق کائنات درک میکنیم و اونها رو میگیریم. اگر امروز یه مردمانی هنوز بر اساس قصه ها الگوریتم سازی بکنن، باورهاشون بر اساس افسانه ها باشه، بر اساس قصه ها باشه، بر اساس این نگرش ها باشه، نگرش هایی که دیروز هزاران سال پیش برای اون مردم جواب میداد، چون زندگی ها اونقدر محدود بود، اونقدر خاص بود، جواب میداد. حالا مثلا یه کسی هم یه بیماری میگرفت، میگفتیم مثلا جادوگر قبیله دعا کنه که ستارش نمیدونم اینجور حرکتی داشته باشه شفا پیدا میکنه. حالا یا او بر اثر مسائل طبیعی خوب میشد، میگفتیم شفا پیدا کرد، یا نه میمرد، میگفتیم نه قسمتش این نبود که شفا پیدا کنه، مرد. زندگی های قدیم همین بود دیگه. توجه میکنه؟ اما امروزه اگر مردمانی بخوان بر اساس قصه زندگی کنن، یعنی اون الگوریتم مهم فکریشون یه قصه باشه، سازه افسانه‌ای باشه یا چند تا قصه باشه، این دیگه پذیرفته نیست. امروز که بشر تونسته پیام‌های کیهانی، یعنی انسانی که دوست داره اسرار آفرینش رو بشناسه، امروز تونسته پیام‌های کیهانی رو بگیره و از روی خود پیام‌های کیهانی کیهان رو بشناسه، دیگه پناه آوردن به قصه و داستان و اسطوره این مشکلی که درست میکنه. نگید بابا حالا بالاخره ما این باورها رو داریم، این مشکلی که درست میکنه اینه که کارکرد مغز شما رو برمیگردونه به هزاران سال پیش. شما در آستانه هزاره سوم مدل مردمان یونان باستان زندگی میکنید، میگید من گوشی موبایل دارم، ماشین فلان دارم، مردم یونان باستان کجا اینا رو داشتن؟ شما اینا رو دارید ولی فرهنگتون اون فرهنگ گذشته است. تو گوشیاتون میبینید بعضی وقتا چه چیزایی دارید. کامپیوتر به مراکز به اصطلاح علمی و فرهنگی ما اومده ولی میبینید گاهی چه استفاده هایی ازش میشه و و و و و و, و. ما بر اساس قصه اگه الگوریتم بسازیم، خب بر اساس قصه مغز ما عمل میکنه. بر اساس فانتزی اگه ما الگوریتم بسازیم، بر اساس فانتزی عمل میکنه. دوستان در اون روزگار خب خوب بود، حالا ما خدای باران داشتیم، خدای عشق داشتیم، الهه فلان داشتیم و و و و. ولی امروز وقتی که تمام اسرار جوی، اسرار فوق جوی کائنات داره رصد میشه، داره مطالعه میشه، داره دقت میشه، پیام‌های کیهانی با طول موج‌های بسیار گوناگون دارن به انسان میرسن و اسرار آفرینش رو بیان میکنن، خب دیگه وقت قصه پردازی نیست که ما زیر بنای نگاهمون قصه باشه، اسطوره باشه، افسانه باشه و بخوایم بر اون افسانه ها تکیه بکنیم. ما در جهانی زندگی میکنیم که مرتبا داره پیام های کیهانی دریافت میشه و تفسیر میشه با طول موج های متفاوت. من از هیچ کدوم از شما نمیخوام خواهش بکنم برید دانشمند هوا فضا بشید، برید فیزیک فضا بخونید تا بخواید این پیام ها رو مستقیما بگیرید و درک بکنید و و و و. شما میدونید متاسفانه 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 هیچ کدوم از دانشکده های ایران یک تلسکوپ مدرن امروزی ندارن. میدونید این چقدر درده؟ میدونید این چقدر درده؟ هیچ کدوم از دانشکده های ایران یک تلسکوپ مدرن امروزی نداره. ما تلسکوپ داریم، تلسکوپ هایی که امروزه دیگه کار کرد نداره اونها. ما رادیو تلسکوپ فراجوی نداریم. لذا من از شما نمیخوام خواهش بکنم برید فیزیک فضا بخونید، دانشمند هوا فضا بشید و و هر کدومتون یه رشته کاری دارید و و و. اما میخواید که آدم های موفقی باشید، میخواید که از دام خرافات رها بشید، میخواید که به گونه امروزی پیشرفت بکنید، به گونه امروزی زندگی بکنید، حداقل خودتون از شر قصه ها رها بکنید. بعد میگه من چجوری از شر قصه ها رها بکنم؟ برم یکی یکی قصه ها رو بردارم قیچی بگیرم دستم قیچی بکنم؟ نه، قیچی کنید خورده‌هاش می‌ریزه، همه می‌فهمن شما قیچی کردید، همچی می‌زنن پس کلتون در جامعه ما که دیگه نتونید نفس بکشید. قیچی نکنید. می‌دونید چه کار بکنید؟ برید یه مقدار این اسرار کیهانی که داره منتشر میشه رو مطالعه بکنید. دیگه کسی نمیاد بگه شما چرا دارید مطالعه میکنید. اما اگر شما بخواید خرافاتو قیچی کنید، تا قیچی کنید خوردهش میریزه، همه میفهمن او فلانی ضد خرافات شده، خفش کنیم چون خرافات در جامعه ما اصله. اگه اینو خفه نکنیم همه میفهمن که چیا خرافاته از در و دیوار. لطف خداوند تبارک و تعالی اصلا لازم نیست دنبال خرافات بگردید، همین تا پل استقلال تشریف ببرید انواع پرچم ها، بیل بورد ها و و و و، دقیقا متوجه میشید. قرن 21 میلادی است، در آستانه هزاره سوم ما قرار داریم. امروز بشر داره تابش های کیهانی رو مطالعه میکنه، ما هنوز ما به قیچی بر نمیداریم قیچی کنیم به ما چه، حداقل ما معلوماتمون رو به روز بکنیم. بابا 4 تا مقاله فیزیک فضا خوندن که دیگه مشکلی نداره. توجه میکنه. چهار تا مصاحبه رو نگاه کردم، دوستان قدیمی ما نشستیم مصاحبه آقای دکتر پروفسور شوشتری رو دیدیم که میگفت من چجوری طراحی کردم که سفینه مریخ نورد بتونه این 650 میلیون کیلومتر فاصله بین زمین و مریخ رو طی بکنه و به سلامت برسه به مریخ. نه اینی که من سفینه رو ساختم، نه اینی که من فضانوردتر، اون فقط اون مسیر رو مشخص کرده بود. میدونید نه مریخ ثابته نه زمین، هر دو حرکت‌های وضعی و انتقالی و و و و اینی که یه موشکی از زمین بره بالا و بشینه اون نقطه‌ای که باید تو مریخ بشینه فاصله 650 میلیون کیلومتر. میدونید یعنی چی؟ توجه میکنه. خب همین مصاحبه های پروفسور شوشتری رو که آدم نگاه بکنه، ایرانی هم هست دیگه، خارجی هم نیست، مصاحبه های پروفسور نادری رو نگاه بکنه و و و و دقیقا متوجه میشه داره یه کارایی میشه ها تو دنیا دیگه. خدایان استفراغ نمیکنن ستاره ها متولد بشه دیگه، از گل آدم درست نمیکنن دیگه، فلان کارو نمیکنن دیگه، فلان کارو نمیکنن دیگه، برای یک شخص میلیاردها کهکشان رو خلق نمیکنن. یه مقداری آدم میفهمه، بعد یه چهار تا مقاله آدم بخونه بدونه. دوستان من، عزیزان من، ما امروز پیام‌های کیهانی فوق‌العاده زیادی رو با طول موج‌های متفاوت داریم درک می‌کنیم. درک می‌کنیم یعنی چی؟ یعنی بر اساس این طول موج‌ها داریم عرض و طول و عمق و ارتفاع و واقعیت جهانی که درش زندگی می‌کنیم و درک می‌کنیم. یعنی بهترین الگوریتم سازی رو برای مغز می‌کنیم. بعد یه نفر میشه بیل گیتس، یه نفر میشه استیو جابز، یه نفر تو دنیا دیگه از آیتی درآمدی به دست میاره که شما با هیچ شغل دیگه نمیتونید اون درآمد رو به دست بیارید. توجه میکنی؟ یه نفر اونقدر پیشرفت میکنه ما خیال میکنیم اینا قصه است، افسانه است. نه، اون زیر ساخت های نگاه ما افسانه ایه. ما الگوریتم هایی میسازیم که مغزمون تو دنیای افسانه ها میچرخه، تو دنیای واقعیت نمیچرخه. دوستان اگر من بخوام طول موج هایی که بشر امروز داره دریافت میکنه و اینا رو تفسیر میکنه براتون بگم، تا صبح باید بشینم اینجا و شما رو هم نگه دارم بگم، ولی یه 7-8 تاشو به عنوان نمونه میگم. اینا پیام های کیهانیه. یعنی چی؟ یعنی انسانی که میلیون ها سال میخواد بفهمه آفرینش یعنی چی، خود کیهان داره این پیام ها رو براش میفرسته، میگه تو به عقلانیتی رسیدی که میتونی این پیام ها رو بفهمی، خب بگیر و این پیام ها رو مطالعه کن بعد بفهمی که آفرینش یعنی چی. پیام ها با طول موج های متفاوت، ما طول موج های صوتی داریم، نوری داریم، ذره‌ای داریم، شیمیایی داریم، الکتریکی داریم، مغناطیسی داریم، حرارتی داریم، نوسانی داریم، ارتعاشی داریم و بسیار فرم‌های دیگه. بشر نشسته تو بزرگترین رصدخانه‌ها، تو بزرگترین پژوهشگاه‌ها داره این طول موج‌ها رو دریافت می‌کنه. کیهان هم بابت اینا پول نمی‌گیره، مجانی می‌فرسته. داره اینا رو میگیره و اینا رو تفسیر میکنه، بعد بر اساس این میگه عمر جهان ما 13.5 میلیارد سال نوریه، دیگه نمیگه خدا استفراغ در جهان آفریده شد، بر اساس یه مهبانگ، بر اساس یک انفجار بزرگ، بر اساس یه واگشت کوانتومی بزرگ جهان به وجود اومده. کوانتوم ما از کجا متوجه شدیم؟ از رو طول موجهای مغناطیسی و الکتریایی. خود پیام‌های کیهانی داره توضیح میده که جهان چجوری به وجود اومد، در هر یک هزارم ثانیه چه اتفاقی افتاد. عمر جهانی که ما درش زندگی میکنیم کلن 33 میلیارد ساله، 13.5 میلیارد سالش گذشته، بقیهش چجوری خواهد گذشت، چه کار خواهد شد. تنها جهانی که در جهان بود، در کائنات وجود داره، جهان ما نیست، ما جهانهای موازی داریم و و و و میدونید 4 تا مقاله تو این جریانات شما بخونید بعد الگوریتم ذهن شما چی میشه؟ ذهن شما تو مدل حرکت میکنه. یه وقت تو مدل این کار میکنیم که کل زمین روی یه تخم مرغ گذاشته شده یا روی پرتقال. سر سال تحویل هم یه پرتقال میندازیم تو آب توی کاسه چینی، میگیم سال که میگرده پرتقال هم میچرخه. یه وقت الگوریتم ما اینجوری، افسانه است، قصه است. باز اون افسانه معروف رو میدونید که یه نوهی به مادر بزرگش گفت زمین رو چی قرار داره؟ گفت رو لاک پشت. گفت خب اون لاک پشته رو چی قرار داره؟ گفت اون روی لاک پشته دیگه قرار داره. گفت خب اون یکی چی؟ گفت نه اینقدر سوال نکن، تا بی نهایت دیگه لاک پشته. توجه میکنی؟ این دقیقا حرف کسانیه که میگن همه چی رو خدا آفرید. شکی نیست که خدا آفرید، چگونه آفرید؟ دقیقا مثل اینه که شما به من بگید منظومه شمسی چجوری آفریده شد؟ خداوند آفرید. کهکشان راه شیری، اون هم خداوند آفرید. میلیاردها کهکشانی که در جهان وجود داره، خب اون رو هم خدا آفرید. این فرق میکنه با اینی که من بگم رو لاک پشته؟ چه فرقی میکنه؟ این رو لاک پشته، لاک پشتم رو لاک پشته. نه جون سوال نکن، تا بی نهایت رو لاک پشته. توجه میکنه خدا آفرید، خدا چگونه آفرید، چطوری آفرید؟ مهبانگ یعنی چی؟ آخرین واگشت کوانتومی یعنی چی؟ اینقدر ما دنبال این گشتیم که خداوند آفرید، چجوری آفرید. پدر ما در اومد تا ذره هیگز رو به دست آوردیم و متوجه شدیم تنها ذره غیر بارداری که خداوند آفرید و تمام ذرات رو اون ذره باردار کرد تا اتم ها، الکترون ها و و و به وجود اومدن. حالا نمیشه گفت خدا آفرید. خدا آفرید یعنی چی؟ رولاک پشته، لاک پشتم رولاک پشته، تا بی نهایت رولاک پشته. دوستان، پیام های صوتی، نوری، ذره‌ای، شیمیایی، الکتریکی، مغناطیسی، حرارتی، نوسانی، ارتعاشی، اینا پیام های خداست دیگه. حالا در مذهب ما میگیم خدا، در فیزیک فضا میگیم که هوش کیهانی، در هنر میگیم زیبایی مطلق، در فلسفه میگیم تفکر مطلق. فرقی نمی کنه سر اسم که ما با هم اختلاف نداریم که هوش کیهانی اون را آفرید. حالا هم داره پیامهاشو میده دیگه، میگه اینجوری آفرید در 1000 ثانیه بعد از انفجار بزرگ این اتفاق افتاد، بعدن این اتفاق افتاد، بعدن این اتفاق افتاد و و و و و و و. خب دوستان، در مغز انسان اگر از اون روانشناس بپرسیم خب این حرفا به چه درد ما میخوره؟ ما که نمیخوایم فیزیکدان بشیم. میگه نگاه، یه مقالات ساده‌ای هست، به خود زحمت بده همین مقالات رو بخون، به خاطر اینی که در مغز انسان یه حسگر یا سنسورهای بسیار قوی وجود داره که حتی آگاهی از این طول موجها به انسان ارتقاء مغزی میده. نمیخواید دانشمند فیزیک فضا بشید؟ خب نشید، کی گفت بشید؟ حداقل یه ارتقاء اندیشه آدم پیدا کنه که این ارتقاء اندیشه رو خود خداوند همه امکاناتش رو به ما داده. حسگرهای بسیار قوی در مغز ما وجود داره، قوی تر از حسگرهایی که نسبت به اجرام طبیعی واکنش نشون میدن، اینا نسبت به واقعیات کیهانی واکنش نشون میدن. خب این حسگرها رو فعال کنیم که جلسه گذشته من صحبت کردم، گفتم این حسگرها در مغز هر انسانی وجود داره ولی باید اونو فعالش کرد. خب ما 4 تا مقاله که بخونیم اینا رفته رفته یواش یواش فعال میشن. وقتی که این طول موجها رو متوجه شدیم فهمیدیم مغناطیس، من جلسه پیش مغناطیس رو توضیح دادم و گفتم اصل اینی که ما میگیم جهان کی آفریده شد از رو نیروی الکترومغناطیسه، یعنی از روی پیام کیهانیست که ما این رو میفهمیم. خب وقتی که ما این طول موجها رو پیدا بکنیم، یک نگاه دقیقی به کائنات پیدا میکنیم و یه مدل دقیق میسازیم. بابا مغزمون رو میبریم توی مدل دقیق، توی مدل درست. میدونید که مدل درست، اگر از شما از یه روانشناس، باز همون روانشناسی که گفتم، بپرسید مدل درست به چه درد مغز میخوره؟ واقعا چرا ما باید دنبال یه مدل درست بگردیم؟ چرا انسان ها 5 میلیون سال به آسمون نگاه میکنن؟ چون میخوان دنبال یه مدل درست و درست ترین مدل بگردن. میگه مدل درست از نظر روانپژوهی یک حیات تعادلی پویای دینامیک و اکتیو برای مغز میسازه. دوستان میدونید چرا ما گرفتار این مواردیم؟ چون مغز ما حیات پویا نداره، مغز ما حیات دینامیک نداره، مغز ما حالت اکتیو نداره، چون اصلا مدل درست نداره. مدل ما مال هزاران سال پیشه، بر اساس هزاران سال پیش پشت اینترنت هم میشینیم، بله، و پیامهایی که رد و بدل میکنیم عبارت است از چت. توجه میکنید چتامون چه محتوایی داره؟ عبارت است از آنچه که شما میبینید. توجه میکنید چی میگم؟ اتفاقاتی که در دنیای مجازی الان داره میفته واقعا وحشتناکه. مردم با دنیای سایبر و مجازی به کجای دنیا رسیدن؟ میان الگوریتم مینیاتوری خلقت جهان رو کار میکنن، ما با کامپیوتر چه کار میکنیم؟ دوست دختر پیدا میکنیم، دوست پسر پیدا میکنیم، و بعد نمیفهمیم آشنایی تو دنیای مجازی یعنی چی. تو دنیای حقیقی میان خواستگاری و 2 سال با هم دیگه ارتباط دارن و فلان، بعد 6 ماه پشت دادگاه خانواده هم. تو دنیای مجازی که نمیدونیم اصلا فرد کی هست و چی هست و چه کار هستش چه خبره. بعد میگیم چرا جامعه اینجوری شده، چرا جامعه اون فرمی شده، چرا فلان جور شده، چرا اینقدر نابسامانی فکری وجود داره. اکثر راننده ها الان پذیرفتن که هممون حواسمون پرته، مثلا تو رانندگی هر خلافی که اتفاق میفته کنارش نشستیم، راننده مقابل که خلاف میکنه میگه ای آقا دیگه این روزا همه حواسمون پرته. در قدیم اگه به کسی میگفتید حواست پرته یعنی دیوونه ای. توجه میکنه؟ اما امروز همه اون بزی رفتیم که حواسامون پرته. پرتی چیه؟ پرت نیست، الگوریتم مال هزاران سال پیشه، مدل هزاران سال پیش، گاز میدیم به ماشین برسیم به اون مجالس خرافی که بریم خرافات رو گوش بدیم، ولی با ماشین میریم دیگه، با الاغ نمیریم. یه زمانی با الاغ میرفتن، حالا با ماشین میریم. توجه میکنید چی میگم؟ الگوریتم ما مال کیه؟ مدل ما مال کیه؟ بابا جان جهان کجا داره میره؟ ما کجا داریم میریم؟ ای بی نداره، این کافرهای ملحد خدا نشناس همشون میرن جهنم، ما هم میریم بهشت، نهایتاً هم همون مسئله بهشت است و جهنم تموم و سلام نامه تموم. این الگوریتم فکری ماست. یک کسی نیست از ما بپرسه اگر قصه بهشت و جهنم بود، خلقت میلیارد ها کهکشان چه معنایی داشت؟ اخیراً جلسه پیشم گفتم ستاره‌ای پیدا شده، سیاره‌ای پیدا شده خیلی شبیه به زمین، اسمشان گذاشتن عموزاده زمین، و میگن به احتمال 99% تو موجودات هوشمندی زندگی میکنن، ولی فاصلش با ما 500 میلیون سال نوریه. میفهمید 500 میلیون سال نوری یعنی چی؟ این جهان با این عرض و طول و عمق دیگه لازم نبود آفریده بشه، که این همه پیام‌های کیهانی لازم نبود فرستاده بشه. اصلا پیام‌های کیهانی پیشکش، این مغز ما با این همه حسگر لازم نبود. ما حسگرهای طبیعی داریم، حسگرهای انسانی داریم، حسگرهای کیهانی هم داریم. اصلا خداوند چرا حسگر کیهانی به من داده؟ من که بنا نیست یک دونه پیام کیهانی رو بفهمم، اصلا اینو چرا به من داده؟ واقعا چرا داده؟ یه بار یکمون از خودمون نمیپرسیم این توانها رو خداوند چرا به ما داده واقعا؟ این حسگری که من میتونم الکترومغناطیس کائنات رو درک بکنم، این اگر لازم نبود خداوند نباید به من میداد دیگه، داده چیکار کنه واقعا؟ خب دوستان، اگر کائنات رو از رو مدل های طبیعی کیهانی بشناسیم، یک حیات تعادلی پویای دینامیک اکتیف پیدا میکنیم. اینقدر بیماری های روانی بین ما قوقا نمیکنه. ماها افسرده شدیم تو خودمون، چون نهایت قصه هایی که میپردازیم بی سرانجامه، سرانجامی نداره. شما فکر کنید ببینید درش میتونه سرانجامی پیدا بکنید؟ مگر اینه که همون لاک پشت رو لاک پشت لاک پشت رو لاک پشت ننجون تا بی نهایت لاک پشته و الا سرانجام دیگه ای پیدا نمیشه. ما باید بخشی از کارکردهای مغز رو بشناسیم. ما نمیشناسیم. ما بیشتر کارکردهای زیست محیطی مغزمون رو میشناسیم، بیشتر کارکردهای زیست شناسی مغزمون رو میشناسیم. ما متوجه نمیشیم بخشی از کارکردهای مغز ما تبدیل پیامهای کیهانی به تفکر انسانیه. یعنی خداوند مغز ما رو به گونه آفریده که ما میتونیم پیامهای کیهانی رو به فکر انسانی، به زبان انسانی تبدیل بکنیم. خب ما به این توجهی نداریم اینا. پس بنابراین من از شما خواهش میکنم برای اینه که این سوالها رو بتونید جواب بدید، یه مقداری به این فکر کنید که مغز ما فقط تو مدل میتونه فکر کنه و وقتی که مدل ما مال هزاران سال پیش باشه، قطعا ما مدل هزاران سال پیش مغزمون هم همون جور حرکت میکنه. از یکی از دوستانتون تو جامعه ما بپرسید، بگید جهان رو تعریف کن. اول که خیال میکنه جهان مساوی کره زمینه. اگه خیلی آدم باشعوری باشه خیال میکنه اندازه منظومه شمسی. خب شما ممکنه بگی چه عیبی داره؟ عیبش میدونید چیه؟ عیبش اینه که تمام اون حسگرهای کائناتی مغز آقا تعطیله. وقتی که تعطیل باشه بعد انواع بیماریهای روانی میاد سراغ ما. ما همش خیال میکنیم فشار آ، فشار بی، فشار ایکس، چون تو جامعه ماست با مشکل داریم. این فشارها که فشارهای معمولی ما میبینیم، فشارهایی که نمیبینیم چه نوع فشارهایی هستش؟ واحدهای اطلاعاتی کیهانی نه تنها جهان عینی بلکه جهان ذهنی ما رو هم چه کار میکنه؟ میسازه. و ما باید یک جهان ذهنی دینامیک و بسیار خاصی داشته باشیم. حالا میبینیم چرا 5 میلیون سال انسان همش میخواد یه رابطه‌ای با آسمان داشته باشه، یه جوری دلش میخواد آسمان رو بشناسه، چون دنبال پیچیده ترین سامانه هستی میگرده. شما میگید ما که پیدا کردیم خدا. خب این سامانه رو یه خورده توضیح بدید، یه خورده بیانش بکن. شما میگید خداوند مهربان، عادل، به همه چی نظارت داره. خداوند بعضی از انسانها رو اونقدر دوست داره که گاهی به خاطر اونا غمگین میشه، به خاطر بعضی از انسانها شاد میشه و و. این تعریف خداست واقعا؟ یکی یه انسانه، کسی که شاد میشه، کسی که غمگینه، کسی که نگاه میکنه، کسی که مراقبه، کسی که مثل معلم چوب خط گرفته دستش، خط کش گرفته بینه که خطا کرد دقیقه بزنه تای کلش، توجه میکنه چی میگه؟ بعد اون میلیارد ها کهکشان رو که خلق کرده. بعد این پیام های کیهانی چیه که میاد، توجه میکنه چی میگه؟ بعد اینجاست که ما اون سامانهی که درست میکنیم تو همون قدم فکر میکنیم دیگه. بعد فکر مریض میشه، معلول میشه، ما خودمون هم نمیفهمیم معلولیتمون از کجاست. اینه که من اینقدر تلاش میکنم رشد بکنم بازم رشد نمیکنم، بعد نمیفهمم از کجاست. توجه میکنید چی میگم؟ خب دوستان، ذهن ما دچار کمکاری شده و ریشه بیماری‌های روانی ما این کمکاریه. کمکاری به خاطر اینه که ما گوشمون رو دادیم به افسانه‌ها و مدل فکری و زیستی ما افسانه‌ایه، در حالی که واقعاً و واقعاً جهان امروز با تشعشعات بی‌نهایتی که انسان داره اونها رو میشناسه یه مدل غیر افسانه‌ایه دیگه، یه مدل افسانه‌ای نیستش. خب حالا ما میخواییم تغییر کنیم، چه کار کنیم؟ شما همه تون شنیدید در روان پژوهی های مدل ما یه روانشناختی داریم، میگیم روانشناسی شناختی یا رواندرمانی شناختی. میدونید رواندرمانی شناختی یعنی چی؟ یعنی یه انسان مریض رو میخوای درست کنی، اطلاعاتش غلط رو ازش بگیر، اطلاعات درست بهش بده. همه تون شنیدید روانشناختیه؟ رواندرمانی شناختی این یه اصطلاحیه که الان تو ایران هم مد شده، کتابم در این زمینه اومده. یه بار نمیپرسیم رواندرمانی شناختی یعنی چی؟ یعنی لازم نیست کسی رو ببرید تیمارستان. توجه میکنید خب چکار کنیم؟ جامعه رو به حالت تیمارستان بزرگ در بیاریم؟ نه، افکار غلط مردم رو ازشون بگیرید، افکار درست بهشون بدید، بیماری های روانیشون درست میشه. اینی که من انگیزه برای کار کردن ندارم، اینی که من انگیزه برای فعالیت کردن ندارم، برای انسان بزرگ شدن انگیزه ندارم و و و و و و اینه که تمام عمر من صرف آ و بی و ایکس و ایگرگ میشه، بعد همشو که جمع بکنی میبینی هیچ ارزشی نداره، به خاطر که من به یه رواندرمانی شناختی نیاز دارم. یعنی یه کسی باید شناختای غلط رو از من بگیره، شناختای درست بده، یه خورده چش منو رو به جهان باز بکنه و یه مقداری من مدل‌های جدید جهان شناختی رو تجربه بکنم. دوستان اگر یه مقدار بسیار کمیست، زیاد نه، چون همون سنگ بزرگ علامت نزدنه، یه مقداری سعی کنید پیام های کیانی رو بشناسید. بابا این طول موجا مقالاتش هست دیگه، ولی ما به جای این خوندن اینا چک کردن ها رو چکارش بکنیم؟ دو تا مقاله بخونیم ببینیم طول موج مغناطیسی یعنی چی، طول موج نوسانی یعنی چی، کجای کیان رو داره، بعد ببینیم با اون خداشناسی، انسانشناسی، جهانشناسی ما تطبیق میکنه واقعا، تطبیق نمیکنه، اینا کلن یه چیز دیگه ای میشیم، یه انسان دیگه ای میشیم. و این بیماری ها ریشش در جامعه ما اون خمودی شناختای ماست. شما اگر یک رواندرمان روانشناختی رو بیارید این جامعه رو مطالعه بکنه، میگه باورهای اساسی این جامعه مشکل داره، چون باورهای اساسیشون مشکل داره دچار خمودگی شدن، دچار افسردگی شدن، دچار پارانوید شدن، دچار A, B, X, Y. یه مثال بسیار بسیار ساده و معمولی میزنم. تا دیروز من حرف صداقت میزدم، حرف عدالت میزدم، حرف درستی میزدم، حرف اینی که انسان ها باید خدا مدار باشن، خدا جو باشن، به طرف خدا حرکت بکنن. امروز تمام اون رفتار رو عکسش رو در من میبینی. خب واقعا تو ذهنتون میاد یعنی چی؟ بعد متوجه میشید افسانه ها برای افسانه پردازان خوبه و افسانه پردازی اون محورهای اساسی حسگرهای ذهن انسان رو قفل میکنه. در پایان جلسه از همه شما خواهش میکنم واقعا به حد اقل اتفاقا این مقالات فیزیک فضا اینقدر لذت بخشه، اینقدر تفریح آوره، وقتی که آدم متوجه بشه جهان چجوری پیدا شده، جهانهای موازی چیه، پیامهای کیهانی چیه و و، یه لذت عجیبی میبره. در پایان ازتون خواهش میکنم این لذت رو از خودتون دریغ نکنید، و مهندسی فکرتون رو ببرید به سوی مهندسی پیشرفت و از خمودگی باورهای افسانه‌ای تحمیل شده به درون خودتون رو نجات بدید. ما هفته آینده جلسه نداریم، باز اگر پنجشنبه فرصتی پیش اومد و جلسه داشتیم بهتون اطلاع میدیم. به امید موفقیت، خدا نگهدار.
مرسی.